بله.
و تشکیل این اتاق میتونه باعث انسجام بخش خصوصی در شهرستان ها بشه و حفظ حقوق اونها که عمدتاً تولید کننده هستن.
بله.
و این به اصطلاح رتبه بندی در شهرستان، در استان و ملی در این قانون به طور کامل دیده شده. یک بحث نظارت هست که کلیه فرایندهایی که در اتاق بازرگانی طی میشه الان تقریبا میشه بگیم نظارت خاصی براش اعمال نمیشه، در حالی که خب ما اتاق بازرگانی جایی است که هم اختیارات زیادی داره، منابع مالی گسترده‌ای در این اتاق‌ها تزریق میشه و هزینه میشه. به هر حال وضعیت فرایند انتخابات هم نیاز هست که یک مرجع بی‌طرف در انتخابات نظارت داشته باشه و این فرایند رو مدیریت کنه، که در همین قانون به اصطلاح یک مرجعی برای نظارت هم پیش‌بینی شده. البته در قانون مواردی هست که بنده هم حتی به عنوان امضا کننده الزاما موافقش نیستم که باید در ادامه و در فرایند رسیدگی به این طرح موارد دیده بشه.
آقای دکتر، من این سوال رو ازتون بپرسم که در حال حاضر اتاقهای بازرگانی به چه نهادی پاسخگوان؟
ببینید تقریبا میتونیم بگیم الزاما نهاد خاصی نیست، الا اینکه تخلفی بشه که مراجع قضایی بخوام ورود کنن. البته در هنگام به اصطلاح برگزاری انتخابات یک کار خیلی کمرنگی وزارت سمت میکنه بابت صلاحیت های افراد، ولی خیلی پررنگ نیست.
خب آقای دکتر، دوستان اتاق بازرگانی نظرشون این هست که ما اصلا نماینده بخش خصوصی هستیم.
بله.
و برای همین هم اصلا نباید که مشمول حسابرسی بشیم، چون پولی اصلا از دولت نمیگیریم.
ببینید خب اصولا حاکمیت به نمایندگی از ملت وظیفش هست که در همه ابعاد ورود داشته باشه و این نظارت رو اعمال کنه. این به معنای دخالت نباید باشه. ما به شدت با دولتی کردن اتاق بازرگانی و حاکمیت دولت بر اون مخالفیم و در این طرح هم در برخی مواد اجزای پیش بینی شده که نقش اثرگذار دولت رو در اتاق‌ها پررنگ میکنه، که بنده هم به نوبه خودم با این مخالفم. اما نظارت بر کلیت اتاق ببیشه در فرایند انتخابات اون و مسائل کلانش یک امر ضروری است، مثل همه جایگاه‌های دیگه‌ای که الان فرض کنید شوراهای شهر و روستا منتخب مردمن، ولی بالاخره یک مکانیزم‌هایی برای نظارت بر اونها در قانون پیش بینی میشه و خیلی از جایگاه‌های دیگه‌ای که هست.
خب آقای دکتر، وقتی که صحبت از شفافیت میشه،
نظارت هم میتونه مؤثر باشه و ما الان یک ایرادی که به عزیزانمون در اتاق بازرگانی داریم اینه که انتخابات های اتاق خیلی کمرنگ برگزار میشه.
یعنی چی آقای دکتر؟
یعنی مثلا اعضای هیئت نمایندگان اتاق در یک استانی شاید با کمتر از زیر مثلا 100 تا رأی انتخاب میشن، در حالی که در همون استان مثلا تعداد افرادی که میتونن رأی بدن مثلا 1000 نفره و این نشون میده که مشارکت بسیار پایین هست در انتخابات ها. با این خودش ایراده، چرا مشارکت پایین هست؟ باید فرایند انتخابات به گونه ای باشه که بستر و زمینه برای حضور و مشارکت همه اعضای اتاق فراهم بشه و اونها بتونن بیان. چه بسا مثلا میگم خیلی هاشون میبینن که تأثیری در نتیجه ها ندارن، خیلی وقتا لابی های خاصی صورت میگیره که افرادی به هر حال به طور مستمر دوره های متعدد در اونجا رای میارن و میمونن، گردش نخبگان اتفاق نمیفته و خب اینها ایراداتیست که در اتاقها وجود داره. البته من به نوبه خودم هیچ مشکلی ندارم که یک فردی چندین بار انتخاب بشه،
مثلا
اون فرایند انتخاب باید به گونه ای باشه که همه اعضا بتونن نقش آفرین باشن در انتخابات و اثرگذار باشن در اداره امور اتاق و مشارکت داشته باشن، چون به هر حال ما اعتقاد داریم اتاق بازرگانی مهمترین جایگاهی که بخش خصوصی رو در اقتصاد کشور نمایندگی میکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی اکبر کریمی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع معادن و یکی از امضا کنندگان طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی. باز هم از شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون و متشکر، خداحافظ.
اما اینجا با من در استودیو آقای دکتر سید جواد زمانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق بازرگانی هستند که قرار هست گفتگو کنم راجع به همین طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، گفته شده که تصویب این طرح میتونه اصلاحات اساسی در ساختار اتاقهای بازرگانی ایجاد کنه و خیلی از ابهامات و ایرادات رو نسبت به عمل کرده این اتاقها رفع کنه. خلاصه بفرمایید که چه ایرادات و ابهاماتی در ساختار اتاقهای بازرگانی وجود داره که نمایندگان مجلس در این طرح به دنبال اصلاح اون هستند؟
خدمتون عرض کنم طرحی را جناب آقای قادری که از نمایندگان خوب
بله
مجلس شورای اسلامی هستند و سابقه خوب هم دارن
بله
به عنوان طرح ارائه دادن. اینی که قانون اتاق اصلاح بشود، خب از سالهای پیش در اتاق ایران گروه‌های حقوقی و افراد متخصص و کسانی که در قسمت اتاق کار کردن و عملاً در اونجا بودن قانون را آماده کرده بودیم که به مجلس ارائه بدیم. ولی نهایتاً خب آقای قادری زحمت کشیدن و ما هم ممنونیم از زحماتی که ایشان کشیدن. در رابطه با ابهامات گفتید، مشکلی که ما الان داریم این اصلاح قانون اتاق نه تنها ابهام زدایی نکرده، بلکه ابهامات زیاد دیگری هم ایجاد کرده. اصلا ما باید ببینیم قانون برای چه تصویب می شود. قانون تصویب می شود برای این که اگر مشکلی وجود دارد اون مشکل برطرف بشد. قانون تصویب می شود که قابلیت اجرا داشته باشد.
خب اون ابهاماتی که شما الان بهش اشاره کردین رو یک چند مورد رو برمون
میگی؟ ببینید، شاه بیت این اصلاح قانون تغییر ماهیت است.
یعنی که
یک
الان
یک عده به عنوان اتاق بازرگانی صنایع و معادن در بخش خصوصی
بله
از سالهای طولانی جمع شدن، یک ماهیتی دارن به نام بخش خصوصی و غیر انتفاعی،
ولی در واقع
اینجا در
به سمت دولتی ها
آمده شده مؤسسه عمومی غیر دولتی.
بله بله.
مؤسسه عمومی غیر دولتی در قانون که آمده کاملا توضیح داده، یعنی اگرم نیاز بود من از روی قانون بخوانم که ابهامات برطرف بشه. قانون وقتی که شد عمومی غیر دولتی، یعنی 49% هزینه ها را باید دولت پرداخت بکنه.
بله.
و وقت با تمام توصیه‌ای که در اصل 44 ابلاغیه مقام معظم رهبری مسئولین کشوری داریم که بخش خصوصی را تقویت کنیم، بیان و بخش خصوصی که ارتباطش با دنیا بر اساس بخش خصوصی است.
دقیقاً. بله.
ما این را بیان و در قالب بخش عمومی، یعنی از غیر حاکمیتی به حاکمیتی تبدیل کنیم. زمانی که ما میخوام یک مجموعه ای را از غیر حاکمیتی به حاکمیتی تبدیل کنیم، یعنی داریم تغییر ماهیت میدیم.
بله.
یعنی این عده گفتن ما با این ماهیت داریم این کار میکنیم، حالا ما به عنوان نماینده میگیم نه
دقیقا.
شما نه، ما اینی که میگیم باید انجام بدید. خب اینی که میگن انجام بدید، اگر ماهیت تغییر کند به حاکمیتی، یعنی اتاقی به نام بخش خصوصی و اتاق بازرگانی وجود ندارد. یک اتاقی وجود دارد به عنوان یکی از نهادهای عمومی و زیر مجموعه دولت. اصلا باید یکی توضیح بده ببینم مگر میشود ماهیت را تغییر داد، بر چه اساسی؟
آیه زمانی، این که به هر حال اتاق الان ظاهرش خصوصیه ولی یه سری رانت‌های اطلاعاتی بالایی هم اونجا هست، این که حالا به جایی هم پاسخگو نیست اتاق و در واقع برای کشور، این فکر نمی‌کنید که مشکل ساز بشه و در واقع این رانت‌های اطلاعاتی باید در اختیار حاکمیت باشه؟
این سوالی که فرمودید، در اتاق بازرگانی بالای 500 نفر عضو هیئت نمایندگانن.
خب
تمام تصمیمات مالی و غیر مالی به وسیله این هیئت نمایندگان تصویب می شود.
خب
زمانی که می خوان در هر سال بودجه را تصویب کنند، برای فرد هیئت نمایندگان که بالای 500 نفر گزارش مالی را می فرستند، خود اون 500 نفر میان تصویب میکنن.
الان مشمول حسابرسی میشه؟
بله حسابرس
یعنی داریم. که دیوان محاسبات میاد اونجا؟
نه ببین ارتباط به دیوان محاسبات، شما از دولت پولی نمیگیریم که دیوان محاسبات بیاد. دیوان محاسبات جایی میاد دخالت میکنه که از بودجه عمومی استفاده کنه. ما که از بودجه عمومی استفاده نمیکنیم، اما همون هیئت نمایندگانی که اتاق با پولی که اونا پرداخت میکنن داره اداره میشه، همونها که از سراسر کشورم هستن، همونها تفریق بودجه میکنن. حسابرس داریم، بازرس قانونی داریم. از اینا گذشته تمام تصمیمات و بودجه های اتاق میاد رو سایت اتاق، یعنی شفافترین. یعنی اگر بخوام دنبال یک سازمان و نهادی بگردیم و پیدا کنیم که در داخل اون نمیشود یک ریال جابجا بشه و یا دخالت کرد در اتاق.
خب پس چرا ما الان یه سری مشکلات داریم؟ خب دیگر زمانی این که خب مثلا میگم صدور کارت بازرگانی، مثلا خب میبینیم برای یک کارتون خواب کارت بازرگانی خب صادر شده که الان این مشکل جدی واقعا چجوری باید رفت بشه؟
کی باید نظارت کنه؟ الان این صدور کارت بازرگانی خوب بود اشاره کردی، هرچند اصلا اون طرحی که آقای قاضی نبودن غیر از اینه که ما اصلا در صدور
الان بحث نظارت بود. همین میخوام
ما صدور کارت بازرگانی اصلا این را برام شنوندگان جا بنداز. اتاق بازرگانی چه کار است؟
شما بگید.
خیلی کارت بازرگانی بر اساس قانون یک سری شرایط گرفتن، گفتن اتاق بازرگانی هر کس این شرایط را داشت شما پروندهش را تکمیل کنید بفرستید سازمان سمت، چنانچه سازمان سمت تایید کرد براش کارت صادر کنید.
خب
اینجا حالا من سوال میکنم، اگر اتاق بازرگانی بر اساس اونی که قانون براش تعریف کرده گفته تو موظفی بر اساس این قانون عمل کنی،
خب حالا
اگر
اون شرایط براس... چیه؟
خب اون شرایط الان من جورم نیست، شرایطی هست که مشخصه.
خب من میخوام ببینم که واقعا چطور میشه که یک پیرزنی که از همه جا بیخبره در ته یک روستایی یه دفعه براش کارت بازرگانی واقعیت صادر میشه.
ببینید واقعیت دارن یا نه، ببینید خیلی چیزا رو میگن. من دیدم تو
به
همین
ما تو رسانه ها
ببینید خب تو همین تلویزیون من دیدم جواب دادن که خب یه پیرزنی رفت 700 تا پرشه آورد
با اون که نیورد اون کارت بازرگانیش
با
رو
کارت بازر...
مثلا 1,000,000 تومن فروخت.
اصلا کار ندارم، مثلا کارت بازرگانی اون میتونه بره بیاره، کارتش هم فروخت، مگر نباید بره وکالت بده دستگاه های دیگری که باید کارهای دیگر انجام بده اونا چیکار؟ یعنی منه،
یعنی شما میگه مشکل در نظارت در دستگاه های دیگر،
یعنی منه اگر یه کارت بازرگانی بگیرم به هر کس بدم اون طرف آزاده بدون هیچ برنامه‌ای بدون رعایت هیچ قانون بر
خب اینو برام شفاف سازی کنید آقای دکتر.
ببینید در آوردن کالا از کشور دیگر ثبت سفارش داره، بعد خدمت درس کنم. البته اینا اگر میگفتید من در قسمت کار اون کسی که تخصص داره که مسئول این کار من میآوردم.
البته حالا به صورت مختصر به این قضیه اشاره
کنم. در رابطه با اصلاح قانونه بل. ولی میخوام از ثبت سفارش تا گمرک تا همینا باید رعایت بشه. کی گفته دولت حق حقوقش نگیره؟ کجا گفته؟ کجای قانون آمده که اگر کسی کارت بازرگانی داشت هر کس اصلا پیرزنی کارت بازرگانی داره دیگه برایش ثبت سفارش بکنن، ارز در اختیارش قرار بدن، گمرک هم آزاد بگیره، اونم آزاد هرچی داره برای خودش بیاره.
البته حالا
اینها فرار به جلوه
بحث کارت بازرگانی
که اصلا اتاق ایران مخالف اصلا کارت بازرگانی
که به هر حال یه نظارتی هم باید روی این موضوع هم صورت بگیره.
من یک سوال از شما، حالا یک سوال از شما می‌کنم. شما یک سری شرایط براتون گرفتن، می‌خوای بری گواهینامه رانندگی بگیری، می‌خوای بری پاسپورت بگیری، طرف میره تمام شرایطش هم داره گواهی رانندگی میگیره.
بله.
حالا آمد تو خیابان تصادف کرد، باید برن سراغ راهنما رانندگی بگن این چرا تصادف کرد؟
نه دیگه.
ما باید بر اساس ضوابط بله. حالا میگن مشکل داره ضوابط را تغییر بدن. ما مجریم، ما که خودمون تصمیم، ما مجریم، قوانین را تصویب کنن بگن بر این اساس ضوابط کارت بدید، کسی مخالف نیست.
پس قطعا تو این قسمت هم ما مشکلاتی رو داریم. اینکه آقای دکتر از نکات دیگری که در تشریح این تر به اون اشاره شده اینه که با ایجاد شفافیت در وضعیت اتاقهای بازرگانی نظام انتخاباتی اونها عادلانه خواهد شد. از نظر شما مهمترین اشکالات نظام انتخاباتی این اتاقها چیست؟
ببینید من همینی داشتم اشاره میکردم، گفتم این یه شابهتی داره که اون بود که عرض کردم. بله، دو سو تا دیگه مطلب داره، بقیهش ما موردی نداریم و بقیهش هم مال قانون قبلیه.
درست.
از جمله اون موردی که عرض کردم و مورد بعد همین مسئله انتخابات.
بله.
ما هر چقدر انتخابات شفاف بشه استقبال میکنیم، با منت هم استقبال میکنیم، اما همین جایی که آمدن تغییر بدن پام داره، ما که طرفدار شفاف سازیم، ما میگیم بیاد هر جوری که میتوانید انتخابات را سالم برگزار کنید. ما تنها جایی هستیم که انتخابات را الکترونیکی برگزار کردیم.
الان ابهام
من میخوام توضیح بدم. ببین آقایان میگن ابهام داره، ابهام شما بحث من همینه که شما بگید اون ابهامی که اونا دارن چیان که من جواب بدم.
خب ببینیم، مثلا میگن که آقای دکتر یه سری در واقع اعضا صلاحیت ندارن، اینها رو میارن برای جمع کردن رأی.
خب
یعنی که بخوان رأی بخرن، و گاهن هم شنیده میشه که حتی کارت بازرگانی هم بهشون داده میشه.
ببین کارت بازرگانی رو ما نمیدیم، دوباره
رسیدیم به کارت بازرگانی،
دوباره رسیدیم اینجا. ببینید بس همینه، وقتی که میگه خشت اول چون نهد معمار کش، تا سریا میرود دیوار کش، چون مقدمه را غلط انتخاب شده، هرچه هم بریم جلوتر هم نتیجه غلطتر میشه. کارت بازرگانی را ما صادر نمیکنیم، بعد کسی هم کارت بازرگانی صادر کنه که نمیتونه رأی بده.
خب الان مشکل شما چیه که میگید که شما الان نظرتون این هست که انتخابات در اتاق به صورت کاملا شفاف داره برگزار میشه؟
ببینید ما زمینی که میگیم کاملا شفافه، الان میگن شفاف نیست، به ما میگن هر جوری شفاف چطوری تو انجام بدیم، ما نگفتیم شفاف نباشه. ولی اینی که میگن کسی کارت بازرگانی میگیره رای میده، خب اینطوری نیست. شما اگر کارت بازرگانی بگیرید که ما کارت بازرگانی نمیدهیم، سازمان سم میدهد، باید یک سال و نیم بگذره که شما بتونید رأی بدید. کسی که کارت بازرگانی میگیره که نمیتونه بیاد رأی بده،
یعنی نمیتونه بیاد عضو،
نمیتونه رأی بده. اصلا سابقه اگر یک مورد آوردید، شما هر چی گفتید من پاسخو. ببین کسی که بخواد نامزد بشود باید 3 سال سابقه داشته باشد، یعنی کارت بازرگانی داره 3 سال، داشته کارت عضویت داشته باشه 3 سال، کسی هم که میخواد رأی بده باید 1.5 سال گذشته باشه. چطوری میشه به طرف کارت بده بگه بعد بگه تو رأی بده؟ و جالب است من به شما بگم بعضی استانها ما تعداد کاندیدامون برای رأی گیری نمیرسه. الان یکی از ابهامات همینه که من میخوام توضیح بدم بر اساس سوال شما. ببینید برای هیئت نمایندگان ما 15 نفر هر استانی باید رأی بیاره. چند نفر باید کاندید بشن؟ 2 برابر، 30 نفر. بعضی استانها ما 30 نفر نداریم که دنبال راه حل میگردیم که 30 نفر بیاد، چون هر کس که بازرگانه و کارت بازرگانی گرفته که نمیخواد بیاد کاندیدا بشه. ما اگر خواستید با مدرک و سند نشونتون بدیم که ما چند تا استان اون به زور میرسن 30 نفر، به زور به 30 نفر میرسن. اما بر اساس این قانونی که اینا گفتن در 80% استانمون اصلا نمیشه انتخابات برگزار کنیم. میگه 10 سال سابقه داشته باشه طرف بیاد کاندید بشه، 6 سال سابقه داشته طرف بیاد رأی بده. کل کارت های بازرگانی و کارت عضویت سر هم 40,000 خورده است.
درست.
مثل ترکیه نیست که 1,800,000 باشه. با 40,000 تا کدامش تقلبیه؟ خود نمایندگان تصویب کردن عضویت فراگیر.
یعنی شما میگید که در این قانون شرایط هم باید یه تجدید نظری بشه؟
عرض کردم کجاش ابهام داره تا اون ابهام برطرف کنیم. ما مخالف برداشتن ابهام نیستیم.
بله.
با صراحت من از طرف اتاق ایران میگم اتاق ایران هم دنبال شفاف سازی است و هم دنبال انتخابات سالم، و تا کنون هم انتخابات ناسالم نبوده. ببینید بخش خصوصی با بخش دولتی فرق میکنه. بخش خصوصی شرایط خاص خودشه داره، باید بگرده اونی که متخصص تره، اونی که کارآمدتره ازش استفاده کنه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر زمانی. اگر جمع‌بندی هست در خدمتتون هستی.
نه، من باز میگم که هر زمانی و در هر ساعتی هر سوالی که قرار بود برای تنویر افکار عمومی و برای اینی که مردم با خیلی آشنا باشن ما آمادگی داریم.
بسیار.
راجب اصلاح قانون هم عرض می‌کنم.
این اصلاح قانون من خدمتتون فقط یه نکته‌ای رو بگم، این که حالا قانونی که توی اتاق هست میگه که هر 20 سال یک بار در واقع باید قوانین اصلاح بشه. فکر نمی‌کنید که حالا با توجه به شرایط اقتصادی این 20 سال کمی طولانی هست؟
ببین درسته قانون تغییر نکرده، اما در کنار این قانون قانون‌های آمده. مثلا من برای شما عرض کنم راجب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماده 91 قانون اصل 44 در کنار قانون تغییرات دیگری در قانون اتاق بازرگانی به وجود آمده. الان هم این تغییراتی که در تر آمده ما چیزی درش نمیبینیم. یعنی جز در
جز این که به نظر شما تازه یه سری اقامات بهش اضافه کرده،
بخش خصوصی بشه بخش دولتی و انتخابات 3 سال بشه 10 سال و این بشه 1 سال، این چیز دیگر خاصی نداره. وقت شما ببینید آمدن گفتن شورای عالی نظارت، شورای عالی نظارت از 4 تا 2-3 وزیر و رئیس استاندارد و 3 تا از اتاق بازرگانی، یعنی اکثریت با کیه؟ با دولتی.
بله.
درست؟
بله.
الان آمدن در تعریف اینجا 1 دانه بخش خصوصی نوردن، گفتن اداره اطلاعات، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، یعنی هر اداره بوده گفتن بیاد نظارت بکنن بر بخش خصوصی. حالا چرا این لطف برا مجلس نمی کنن که اینا همه بیان در انتخابات افرادی که بیان مجلسم نظارت بکنش به عنوان شورای عالی؟
بسیار هم عالی. من سپاسگزارم از شما آقای دکتر جواد زمانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران. باهاتون خداحافظی.
ممنون، خیلی ممنون، خسته نباشید.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می کند بهارستان. برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی. جمعه ها ساعت 12.
FM 98 مگاهرتز.
دعوت میکنم بخش اخبار کمیسیون ها و فراکسیون ها رو بشنوید، بعد از اون با بحث دوم برنامه بهارستان با شما هستم.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
در هفته‌ای که گذشت محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت در این کمیسیون به دنبال بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی قواعدی برای کنترل تعارض منافع اعضای هیئت عالی بانک مرکزی یا همون شورای پول و اعتبار فعلی و همینطور بهبود استقلال بانک مرکزی تصویب شد. سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هم گفت طرح قرارگیری درصدی از منابع مالیات خانه‌های خالی در اختیار سازمان شهرداری‌ها در این کمیسیون مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با اشاره به جلسه مشترک این کمیسیون با رئیس جهاد دانشگاهی از ارائه پیشنهادهایی برای تقویت فعالیت‌های جهاد دانشگاهی خبر داد. همچنین تصویب طرح تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات و تعیین کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان از دیگر موضوعات این کمیسیون بود. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از نشست این کمیسیون با معاونان سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه گفت نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت مورد بررسی این کمیسیون قرار گرفت و حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تصویب 21 ماده از لایحه شوراهای حل اختلاف در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت نیروهای اداری و دفتری شورا که سابقه همکاری تمام وقت با شوراها تا تاریخ 30 اسفند 98 دارند بر اساس سابقه بیشتر طی 3 سال استخدام میشن. از طرفی علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم از ارسال لایحه درآمد پایدار شهرداری ها به کارگروه و تصویب آیین‌نامه دبیرخانه دائمی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها خبر داد. در کمیسیون بهداشت مجلس زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون از بررسی موضوع نرخ ارز تخصیصی به دارو در لایحه بودجه 1400 کل کشور در نشست مشترک با حضور مسئولان مربوطه گفت و در کمیسیون عمران هم سید البرز حسینی سخنگوی این کمیسیون از تصویب لایحه موافقتنامه بین ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه آهن خبر داد. علیرضا منادی هم در تشریح نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس و همچنین طرح رتبه بندی فرهنگیان در این کمیسیون تصویب شده و در دستور کار مجلس قرار گرفت. غلامرضا منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی هم از رسیدگی به مشکلات هنرمندان و ترسیم مدل مفهومی مکتب شهید سلیمانی در نشست این کمیسیون خبر داد و مهدی شریفیان نایب رئیس فراکسیون شاهد هم بر ضرورت در اولویت قرار گرفتن رفع مسائل و مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران تاکید کرد.
ما
از اینکه همچنان همراه برنامه بهارستان هستید از شما سپاسگزارم. این هفته همچنین بنابر گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس، طرح جهش تولید مؤسسات دانش بنیان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت که در بخش دوم برنامه درباره ابعاد و جزئیات بیشتر این طرح صحبت می‌کنم با آقای دکتر دهنوی، عضو کمیسیون صنایع و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه هموطنان و هممیهنان عزیزمون که دنبال کنندگان برنامه هستن.
همون گونه که شما هم مطلع هستید، طرح جهش تولید در دانش بنیان ها برای بسترسازی قانونی جهت رفع مشکلات پیش روی شرکت های دانش بنیان در مجلس تدوین و در واقع کلیات اون هم در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شد. کوتاه بفرمایید که مهمترین مشکلات مؤسسات دانش بنیان در بحث جهش تولید چی هست و مجلس چه راه حل هایی برای رفع این موانع و مشکلات در نظر گرفته؟
خواهش میکنم. تر جهش تولید دانش بنیان البته توسط جمعی از نمایندگان در واقع آماده شد با مشارکت کارشناسان و صاحب نظران.
بله.
ابتدا در کمیسیون صنایع و بعد نهایتا در کمیسیون آموزش به عنوان کمیسیون اصلی.
بله.
طرح شد و مصوب شد و آماده شده برای طرح در صحن علنی مجلس و در نوبت صحن قرار گرفته.
درست.
برای در واقع طراحی این طرح و این قانون ابتدا 103 مشکل اصلی شرکت دانش بنیان احصا شد، این مشکلات دستبندی شد، ریزیابی شد و در قالب 14 کلان مسئله دستبندی شد.
بله.
و بعد ناظر به حل هر کدوم از این مسئله ها یک ماده قانونی پیشنهاد شد برای حل اون مشکله.
بله.
به عنوان مثال مثلا یکی مشکلاتی شرکت دانش بنیان دارن بحثای در واقع تأمین اجتماعی، بیمه و بحث مالیاتی هست. یعنی خیلی از این شرکت ها چون شرکت های نوپایی هستن به مسائل متعدد بیمه و مالیات برمیخونن. تو همه کشورهای دنیا و کشورهای پیشرفته هم برای این شرکت ها قوانین خاص مالیاتی و تأمین اجتماعی وضع میکنن. ما برای حل مسائل بیمه‌ای و مالیاتی اینا دو تا بند پیشنهاد کردیم توی این قانون. از جمله این که مثلا گفتیم معافیت مالیاتی دادیم به این شرکت های دانش بنیان تا موقعی که اینها رشد کنند و به یه بلوغ نسبی برسن.
درست.
یکی دیگه از مسائلی که این شرکت ها باش مواجهن در واقع قراردادهایی که اینا با کشور دولتی میبندن و شرکت در مناقصات و مزایده های دولتیه.
بله.
باز دوباره اینا چون شرایط این شرکت ها شرکت های خاصیه و هنوز اون رشد شرکت های بزرگ تجاری رو ندارن، باید از اینا حمایت بشه و به خاطر در واقع اقتضاعات فناورانه‌ای که دارن باید حمایت‌های خاصی از اینا صورت بگیره و مسائلی از جنس ترک تشریفات رعایت بشه تا اینها بتونن در این قراردادها مشارکت کنن.
بله.
بنابراین یه بند قانونی پیشنهاد دادیم برای حل این مسئله، یعنی موانع رو برداریم.
بسیار
در باب بحث تسهیل مجوزهایی که برای اخذ در واقع صدور مجوز کسب و کار نیاز بود پیشنهاداتی دادیم. لذا 14 مسئله اینها رو در قالب یه طرح 14 ماده‌ای آماده کردیم که انشاءالله در صحن علنی مجلس اگه مصوب بشه و شورای نگهبان هم تایید بکنه، فکر میکنم بخش عمده از مشکلات این شرکت ها به لحاظ قانونی حل میشه. منتها بعد باید بین پیگیری اجرای درست قوانین رو انجام بدیم.
بسیار حماله. آقای دکتر، وقتی که با فعالان مؤسسات دانش بنیان صحبت میکنیم عموما از این موضوع گله دارن که طرحهای تحقیقاتی اونها مورد توجه مؤسسات دولتی قرار نمیگیره، یا اینکه حالا طرحهای تولیدی اونها با موانعی روبرو هست که کلیدش در دست دولتی هست. بفرمایید که آیا در طرح حمایت از جهش تولید در دانش بنیان ها به این موارد هم توجه شده و اگر که شده چه راهکاری برای اونها اندیشیده شده؟
بله بله، حتما. ما اینجا پیشنهاداتی دادیم برای حل این مسئله. از جمله این که نگاه کنید، ما تصحیح کردیم مشارکت در واقع بخش دولتی رو با این شرکت ها.
بله.
منابع بانکی رو دیدیم که از طریق صندوق نوآوری شکوفایی به صورت ساده تری در اختیار این شرکت ها قرار بگیره.
بله.
و یکی دیگه از موانعی هم که ما داریم اینه که مثلا خیلی از وقتا این شرکت ها نیاز به زیرساخت دارن برای انجام پروژه هاشون.
بله.
مکان فیزیکی چی میخوان، جا میخوان، در واقع نیاز به یه فضای استقرار دارن. اینکه که بنده که با اینجا آوردیم اینه که دستگاه دولتی رو مجاز کردیم و بهش اجازه دادیم که فضاهای مازادی که دارن رو در اختیار این شرکت ها قرار بدن برای بهره برداری. خب که اینا همه اتفاقات مهمیه و نکته آخر همین که ما یه بخشی از منابع مالی رو هم در نظر گرفتیم برای حمایت از سرمایه نوآورانه که هنوز در مرحله تحقیق و پژوهش قرار دارن.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر دهنوی، عضو کمیسیون صنایع و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، موفق باشید.
خدا نگهدارتون. خب امروز هم بررسی کردیم مهمترین طرح‌ها و تصمیمات مجلس شورای اسلامی را در هفته‌ای که گذشت.